خب رسیدیم به بخش گفتگوی امروزمون. جناب آقای خورسندی، کارشناس مسائل بین الملل، چین و اوراسیا پشت خط هستن. آقای خورسندی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من مهدی خورسند هستم.
خورسند، آها ببخشید، عذرخواهی میکنم آقای خورسند، عذرخواهی میکنم. زنده باشی آقای خورسند. روز صلح جهانیه و حالا سوالهای زیادی شاید توی ذهن ما شکل بگیره در ارتباط با همچین روزی، که اصلا دلیل ایجاد صلح جهانی و همچین روزی چی بوده توی دنیا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر بخوام به صورت تخصصی تر به پاسخ این سوال بپردازم، بعد از جنگ جهانی اول که اون فجایع بشری ایجاد میشه و کلی از مردم در کشورهای مختلف درگیر جنگ از بین میرن، ساختاری ایجاد میشه به پیشنهاد برخی از کشورها و دانشمندان هسته‌ای روابط بین الملل به نام جامعه ملل. کار کرده این جامعه ملل تنظیم کردن روابط بین کشورها بود که کشورها دیگر دچار جنگ های این چنینی، جنگ های خانمانسوزی که هم اقتصاد کشورها رو به اضمحلال ببره و هم حاکمیت کشورها رو نابود بکنه و مردم و در بالاتر از همه اینها ملت‌ها و مردم رو دچار صدمه و آسیب نکنه، جامعه ملل ایجاد میشه. تا میرسیم به جنگ جهانی دوم که به دلیل خودخواهی و تفکرات افراطی برخی از رهبران کشورهای دنیا، جنگ جهانی دوم ایجاد میشه و ساختار جامعه ملل دچار فروپاشی میشه. بعد از جنگ جهانی دوم کشورها دوباره دور همدیگه جمع میشن و ساختار سازمان ملل رو برای ایجاد صلح جهانی از طریق نهادهای بین المللی پیگیری میکنن که اون اهدافی که در ساختار جامعه ملل دنبال میشد رو ارتقا میدن و سعی میکنن اشتباهات ساختاری که در جامعه ملل داشتن رو در سازمان ملل نداشته باشن. اما بعد از ایجاد سازمان ملل و تقریبا چیزی هلوهوش شاید بیش از 60 سال از عمر سازمان ملل میگذره، ما شاهد این هستیم که هنوز یک نهاد واحد بین المللی توانایی ایجاد صلح جهانی رو نداشته و اون دلیلش این هست که متاسفانه نهادهای بین المللی در خدمت یک تفکر خیلی خاص هستن، یک تفکر اومانیستی و سرمایه‌داری که باعث شده این ابزارها و نهادهای بین المللی در خدمت برخی کشورهای خاص باشند و جوامع و ملت‌ها و کشورها رو اینها با تجاوزهای مدرن و با چپاول‌های مدرن سعی بکنن. خب صلح فقط جنبه جنگ نداره، صلح میتونه ناامنی اقتصادی هم صلح یک شرایط صلح جهانی رو به هم بریزه که ما شاهد این هستیم. آمریکا به عنوان سردمدار کشور جریانات و تفکرات امپریالیستی تلاش کرده که کشورها رو به شیوه های مختلف دچار چپاول بکنه و صلح جهانی این یک تفکر ایدئالی بود که در جامعه جهانی ایجاد شد تا مردم در آسایش زندگی بکنن، اما بله، متاسفانه این مهم حاصل نشد.
درسته، پس خیلی این رویای صلح جهانی به صورت واقعی اجرا نشده دیگه، فعلا در حد حرف و حدیثه دیگه، خیلی نمیشه جدیش گرفت، درسته؟
بله، ببینید به حالت ایدئال و روی کاغذ خیلی خوبه،
بله،
که کشورها در کنار همدیگه در صلح و ثبات و دوستی با همدیگه کار بکنن، اما این قضیه در قالب یک ایدئولوژی برای جامعه جهانی تصدیق میشود. اصلا به این شکل نیستش که شما مثلا یک دستورالعمل واحد بین المللی بگذارید و نیاز و چطور بهتون بگم همین رو تکمیل بکنم که نیاز کشورها رو بر اساس ساختار بومی و سنتی هر کشور برآورده بکنید. غربی ها نشستن بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا پیروز جنگ، نشستن ساختار جامعه جهانی رو نوشتن و برای اینکه به قول خودشون صلح رو در جهان همه گیر بکنن ایدئولوژی نوشتن و گفتن کشورها باید در ساختار مثلا اون تفکرات سرمایه‌داری ورود بکنن و اگر همه کشورها سرمایه‌داری بشن و بروند به سمت کسب سود و منفعت و از ساختار لیبرال دموکراسی پیروی بکنن، هیچ کشوری با هم دیگه، کشورها با هم دیگه نخواهند جنگید. اما ما شاهد این هستیم که عرصه رقابت‌ها و منفعت‌ها از تفکرات ایدئالیستی و لیبرالیستی به سمت واقع گرایی میره و همین کشور آمریکا و کشورهای مختلف دنیا جنگ تحمیل میکنه، دست به کشتار مردم میزنه و همواره در برابر کشورهایی که میخواهند مستقل باشن در دنیا و تفکر مستقل داشته باشن و فارغ از شرق و غرب به تعامل با دنیا بپردازن، اعمال فشار، اعمال نیرو و اعمال زور میکنن.
حالا راجع به مطلبی که شما گفتین بخوایم یه نگاهی هم داشته باشیم به حالا همسایه خودمون افغانستان، وضعیت طالبان و این روزهای این کشور، از زاویه دید صلح جهانی چطور میتونیم ارزیابی کنیم این اتفاقات افغانستانو؟
برای ادعاهایی که مطرح کردم مثال عینی و روز ادعاهایی که جسارت کردم و مطرح کردم همین موضوع افغانستان هست. ببینید سال 2001 یک حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در آمریکا میشه و هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 20 سال منشأ این حمله تروریستی مشخص نشده. اومدن گفتن که خب گروه طالبان و گروه القاعده و اشخاص متعددی رو نام بردن که بعدها مشخص شد همه این اشخاص در زندان‌های آمریکا بودن، تحت تعلیم و آموزش آمریکایی ها بودن و گفتن که خب اینها اومدن به ما حمله کردن. ببینید خاستگاه طالبان و القاعده در اون زمانی که آمریکا به افغانستان حمله کرد کجا بود؟ افغانستان نبود، بلکه کشور پاکستان بود. اما آمریکایی ها اینطور وانمود میکنن که ما برای حفظ صلح جهانی و امن کردن دنیا ما باید افغانستان حمله بکنیم و ریشه این تفکرات افراطی رو در دنیا خشک بکنیم. اما کاملا مشخص بود که آمریکایی ها نگاه دیگری دارن. آمریکایی ها تنها و تنها به دنبال یک سری مسائلی بودند که اهداف امپریالیستی اونها رو پیاده بکنه. ببینید افغانستان ژئوپلیتیکش و جغرافیاش انقدر مهم هست که آمریکایی ها با برنامه به افغانستان ورود کردن. سال 2001 زمانی بود که بسیاری از اندیشمندان آمریکایی مطرح کردند که دنیا قرن آسیا خواهد بود و رشد اقتصادی که ژاپن در اون زمان داشت، چینی ها در اون برهه زمانی داشتن و آمریکایی ها به شدت تلاش کرده بودند که چینی ها رو بیارن زیر لبای خودشون، اما چینی ها نپذیرفته بودند و رشد اقتصادی اینها ادامه داشت. آمریکایی ها برای اینکه بتوانن جلوی رشد چین رو بگیرن که چینی ها به عنوان یک ابرقدرت در دنیا مطرح نشوند، دست به این اقدام میزنن. و نکته دیگر نظامی بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه حاکم شده بود، نظامی که دیگر نمیخواست بعد از فروپاشی در زمان آقای یلتسین که نگاه به غرب داشت، بعد از آمدن آقای پوتین بر سر کار ما شاهد این بودیم که روس‌ها هم نگاه ضد غربی رو دنبال کردن و این برای غربی‌ها بسیار گران تمام می‌شد. از سمت دیگر نظام جمهوری اسلامی بود که آمریکایی‌ها با داله و با حضور مستقیم در کشور ما نتوانسته بودن این نظام رو به کنترل خودشون در بیارن و این نظام نوپا روز به روز در حال رشد بود. و جغرافیای افغانستان جغرافیایی بود که در سه وجه خودش این سه قدرت جهانی رو که هدف مشترک این سه قدرت به زانو درآوردن نظام امپریالیستی و مخالفت با نظام امپریالیستی بودند. افغانستان از غرب به ایران، از شمال به روسیه و حیات خلوت روسیه یعنی آسیای مرکزی و از شرق خودش و شمال شرق خودش به چین متصل هست. آمریکایی ها با این سودا ورود کردند که بتوانند سه کشور رو به کنترل خودشون در بیارن، اما بعد از 20 سال هزینه کرده فراوان، کشتن مردم افغانستان، کشتن سربازان خودشون و هزینه های بسیاری به موفقیت نرسیدن. همونطوری که عرض کردم صلح جهانی همواره ابزاری بوده در اختیار منافع و مقاصد غربی ها به خصوص آمریکا.
بله، اون و اون تصویر ناخوشایندی که موقع خروجشون از افغانستان در صفحات مختلف مجازی چرخید و نشون داد که واقعا با چه هدفهایی میان و خیلی هم مردم اون کشور براشون اهمیتی ندارن. آقا بخوایم وضعیت کرونا رو بررسی کنیم، چه تأثیری بر صلح جهانی میتونه داشته باشه این کرونا؟
ببینید کرونا یک اصطلاحاً اتفاق یا یک مقوله نوپدید در جامعه جهانی هست. ما تقریباً در 50 سال گذشته اپیدمی هایی رو داشتیم، شاید در برخی مناطق مختلف دنیا، اما یک اپیدمی بین المللی که بتواند کل جامعه جهانی رو تحت تاثیر خودش قرار بده، الحمدلله حادث نشده بود تا که رسیدیم به موضوع همه‌گیری اپیدمی کرونا. ببینید، کرونا رو باید به عنوان یک مقوله‌ای بهش نگاه کرد که هم سبک زندگی جامعه بشری رو در طول 2 سال گذشته تغییر داده، هم سطح مراودات بین المللی و قطعاً بر مقوله های بین المللی چون صلح جهانی. ما در ابتدای امر ببینید برخی از کشورهای غربی و اروپایی و به خصوص آمریکا اخیراً ادعای تمدن، تجدد و همین مقوله صلح جهانی که موضوع برنامه شماست رو داشتن، ولی ما شاهد بودیم که عملاً از بار از سفارشات و محموله های بهداشتی و شاید درمانی همدیگر دزدی کردن، ماسک از همدیگر می دزدیدن، از همدیگر ونتیلاتور می دزدیدن، و این اوج رذالت و اوج خروجی منفی تفکر لیبرال دموکراسی بود که تقریبا بیش از 70 سال بر دنیا حکمرانی کرد. در قالب نهادهای بین المللی ما شاهد بودیم که به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، کشورهایی که مورد غضب غربی‌ها و به خصوص آمریکا بودند در این شرایط بسیار آسیب دیدند، من جمله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی با کرونا مواجه شد، اما جامعه جهانی با فشار آمریکا حاضر نشد امکانات در اختیار ایران قرار بده و ایران به تنهایی روی پای خودش ایستاد و توانست حداقل در یک شرایطی توانست این فضا رو برای خودش کنترل بکنه. اگر واقعا فشارهای آمریکا نبود، اگر این ادعای پوچ و ادعای غیر انسانی آمریکایی ها که ما طرفدار مردم ایران هستیم اما هدفشون عملا مردم ایران هست و نابودی این تفکر انقلابیگری و تفکر مستقل مردم ایران هست، ما شاید این همه فضای حزن‌آلود رو در کشور نداشتیم. و این در بقیه کشورهای دنیا هم به همین صورت هست. ما شاهد هستیم همین الان که بقیه از کشورها دارن واکسن تولید میکنن، ولی در افریقا هیچ کدوم از نهادهای جهانی و بین المللی بر تعهدات خودشون در رسوندن واکسن به کشورهای مختلف دنیا و کشورهای ضعیف در من جمله آفریقا اقدام جدی نمی کنن. ما شاید این هستیم که برخی کشورهای غربی عملا اعلام می کنن که ما واکسن رو دفو می کنیم در انبارهامون، اما حاضر نیستن به کشورهای آفریقایی بدن. و در این شرایط هستش که صلح جهانی که ما میگیم حرف یک حرف و یک گزافه هست از طرف کشورهای غربی به خصوص آمریکا حقیقتا مصداق عینی پیدا میکنه. بله. و ما شاهد این هستیم که عملا برای سوء استفاده کردن و چپاول منافع کشورهای ضعیف‌تر مورد استفاده قرار میگیره.
دقیقاً، چقدر خوب توضیح دادین، چقدر شفاف گفتین. یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. این قضیه برجام بود و نقضش توسط آمریکایی ها که حالا به قول امروزی میگن زدن زیر میز به راحتی، و حالا بخوایم از باز هم زاویه دید صلح جهانی نگاه کنیم، این حرکتشون رو چجوری شما میتونید تفسیر کنید؟
دقیقاً اگر شما به ادعاهای مقامات آمریکایی، دولت باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا بخواید نگاه بکنید، یکی از ادعاهایی که اینها مطرح میکردن که ما برای جهانی سازی صلح، برای امنیت جهانی، باید ایران رو به پای میز مذاکره بیاوریم. بله. و ایران باید نسبت به تأسیسات هسته‌ای و توان بومی هسته‌ای خودش باید پاسخگو باشد. جمهوری اسلامی ایران هم از روی یک منطقی که بر مبنای انقلابیگری و عقلانیت هست، همواره تلاش کرده که جامعه جهانی رو از نگرانی و سوالهایی که این جامعه جهانی سوالات منطقی که دارن پاسخگو باشه و شفاف عمل کنه. جمهوری اسلامی نشان داده که اهل گفتگوست، اما طرف غربی، ما قبل از برجام در اواخر دولت اصلاحات در حوالی سال 82 تا 84 روابط ما با تریکای اروپایی، سه کشور اروپایی، انگلستان، آلمان و فرانسه، منجر به یک توافقی شد به نام توافق سعدآباد که همونجا اونها غربی و ایران تمام تاسیسات هسته‌ای خودش رو پلمپ کرد، دوربین کارگزار، دوربین‌های آنلاین. اما غربی‌ها با فشار آمریکا بر تعهدات خودشون پایبند نبودن تا رسیدیم به برجام. ایران در برجام هم حسنیت نشان داد و برای شفاف کردن فعالیت‌های خودش حاضر شد با کشورهای بزرگ دنیا به گفتگو بنشینه و عملاً مورد تحسین کشورهای مستقل دنیا قرار گرفت. و باز هم شاهد بودیم که آمریکایی‌ها در همون زمان آقای باراک اوباما که مدعی بسیاری از تفکرات نرم و تفکرات صلح‌ساز در دنیا هستند، ما شاهد این بودیم که بعد از انعقاد برجام هم اونها زیر میز زدن، و زیر میز زدن برجام از زمان آقای ترامپ نبود، بلکه در زمان خود آقای اوبامایی بود که برجام رو در دوره ایشون به امضا میرسه. در دوره ترامپ، خب ترامپ یک تاجر مسلک هست و اصلا با ادبیات روابط بین الملل آشنا نیست و چیزی از منطق سیاست بین الملل و امنیت بین الملل نمیفهمه و تحت فشار لابیای صهیونیستی میاد اون اقدام رو انجام میده و به خیال خام خودش با سیاست فشار حداکثری به دنبال این هستش که اولا نارضایتی عمومی رو به حد اکثر برسونه و زمینه فروپاشی نظام رو فراهم بکنه که ما شاهد این هستیم مردم ما با دلایت و با هوشمندی متوجه این فضاسازی ها هستن. ترامپ به دورش به اتمام میرسه و حقانیت ایران بیش از پیش به جامعه جهانی اثبات میشه و ما الان شاهد هستیم که چین و روسیه عملاً جلوی اقدامات آمریکا ایستادن و اعلام میکنن که اگر اقدام ضد ایرانی بخواد در نهادهای بین المللی انجام بشود به تو خواهم کرد. من مشخصاً جسارت میکنم، شاید پاسخ هم به درازا کشید، دلو در حد یک دقیقه جمع‌بندی میکنم. در اجلاسی اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، اون جایی که مطرح شد که سه کشور اروپایی به دنبال این هستن که و آمریکا به دنبال این هستن که قطعنامه‌ای رو علیه ایران صادر بکنن، روسیه رسما روز قبل از شروع اجلاس اعلام میکنه که من وتو میکنم. و خب میداند روسیه به حقانیت ایران پی برده است، چین به حقانیت ایران پی برده است. ایران یک کشوری هست که لنگرگاه امنیت و امنیت ساز در منطقه پرآشوب غرب آسیا است. اگر ایران نبود، تفکرات افرادی مثل داعش یا مثل همین القاعده یا تفکرات افرادی دیگری در منطقه غرب آسیا که لنگرگاه تولید امنیت، تولید انرژی در دنیا هست، باعث شد که اینها اولا ضربه اقتصادی به غربی ها و شرقی ها وارد بشود و جمهوری اسلامی ایران با هزینه بسیار کثافی کالای ارزشمندی به نام امنیت رو تولید کرده و به رایگان در اختیار کشورهای غرب و شرق عالم قرار داده و اینها هم به خوبی این مسئله رو میدانن. و یکی از دلایلی که باعث شد ایران به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد و مورد استقبال کشورهای این سازمان قرار بگیرد، همین امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران بوده. من تشکر میکنم،
خواهش میکنم. ممنون از توضیحات خوبتون استفاده کردیم، سپاسگزار شما هستیم. جناب آقای خورسند، کارشناس مسائل بین الملل چین و اوراسیا، درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، خیلی متشکرم.